این مرحله بیشتر ایران هم دنبال این است که تنش زدایی کنه، حتی اکثر سر این داستان اتمی خود بازی کنه، اگه بتونه امتیازات بزرگی مثل حذف این داستان دموکراسی و حقوق بشر از فشار آمریکا یا رو ایرانو بگیره، یا بستن بعضی از این، کم کردن ساعات بعضی از این رسانه ها رو، خیلی خوش به حال ایران شده. ولی تا اینجا هم نتونه بگیره، در همین حدی که بتونه مانع تحریم های جدید بشه علیه ایران، و اگر بتونه تحریم های موجود در حد نفت و گاز رو یک مقداری سبک بکنه، فکر کنم این در این مرحله برای ایران ایدئالشه.
اگه اجازه بدید وارد بخش دیگه از سخنان پرزیدنت اوباما بشیم، در مورد مسئله حساس اسرائیل و فلسطین که مرتبط به جمهوری اسلامی هم هست. میدونید آقای دکتر نوری‌زاده، پرزیدنت اوباما ضمن حمایت از اسرائیل به نوعی تعهد خودش یا تعهد دادن در قبال تشکیل و تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی. این سخنان دقیقا بعد از سخنان آقای آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل هست. ایشون البته دیشب هم در واکنش به سخنان پرزیدنت اوباما موضع ضد در واقع تشکیل دولت فلسطینی خود رو تکرار کرد. تفسیر شما چی هست؟ آیا فکر میکنید که دوگانگی وجود داره اسرائیل در این رابطه به سخنان یا به روی کرده دولت جدید آمریکا پاسخی نمیده؟
ببینید ایالات متحده در واقع از نشست کمپ دیوید دوم که پرزیدنت کلینتون میزبان بود و بعد همون وایت ویور و حتی مذاکراتی که در قاهره شرم الشیخ و ساحل غربی رود اردن و اسرائیل صورت گرفت، در مجموع این مذاکرات که حداقل 6 سال از دولت آقای کلینتون، دو دوره ریاست جمهوری، دو دوره ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش رو در بر میگیره، مبنا و اساس سیاستش بر این بوده است که در چارچوب اسلو و بعد نقشه راه زمینه تشکیل دولت فلسطین رو فراهم کنه. طبیعتا پرزیدنت بوش اولین رئیس جمهوری آمریکا بود که این رو علنا بیان کرد و گفت آرزوی من آن است که در دوران ریاست جمهوری بالا رفتن پرچم فلسطین مستقل رو در اراضی فلسطینی ها مشاهده کنم و ببینم دو کشور در کنار هم. پرزیدنت اوباما در دوران کمپین انتخاباتیش زیاد تمرکزی روی قضیه فلسطین نداد، یعنی توجه او کمتر بود، بیشتر توجه او روی این بود که جنبه های منفی حضور امریکا در عراق و مبارزه با تروریسم رو بیان بکنه. بعدم که مسئله اقتصادی آمد، بنابراین این دو شکل، دو قضیه تمام توجه و نقطه نظرهای او رو جذب کرد، به خودش گرفت و کمتر به مسئله فلسطین پرداخت. اما خانم کلینتون با توجه به سوابقی که در کنار همسرش داشت در برخورد با مسئله فلسطین، به گمان من از همون اول به این مسئله توجه زیادی داد و بعد که سناتور جورج میچل انتخاب شد به عنوان نماینده ویژه، پرزیدنت اوباما نیز نسبت به این قضیه اهتمام و توجه بیشتری معطوف کرد و الان ایشون در واقع داره همون صحبتی رو که پرزیدنت بوش عنوان کرده بیان میکنه، ضمن این که صحنه در اسرائیل یه مقدار تغییر کرده. یعنی اگر در اونجا آقای اولمرت به مرور آماده شده بود برای اینکه ابو مازن رو به عنوان شریک صلح بپذیرد و این اخلال حماس بود که نگذاشت این قطار صلح که میرفت آرام آرام از ایستگاه ساکنه چند سال بیرون بیاد بار دیگر به عقب رانده شد، اما الان شما با دولتی روبرو هستید که وزیر خارجش آقای لیبرمن اصلا به موجودیت دولتی به نام فلسطین اعتقاد نداره و آقای نتانیاهو هم اگر و اما و لیت و لعلم میاره. این است که برای پرزیدنت اوباما مسئله اهمیت داره که متحدان اسرائیلی خودش رو متوجه این واقعیت بکنه که بدون تشکیل دولت فلسطین و تخلیه اراضی اشغال شده فلسطینی ها، اسرائیل نمیتواند امید حمایت همیشگی و چک سفید از آمریکا داشته باشه. یکی از موارد معدودی است که دو مورد ما داریم که صریح و آشکاره، یکی در زمان پرزیدنت کارتر هست و بعد دوباره در زمان پرزیدنت چیز کلینتون هست که آمریکایی‌ها نسبت به سیاست اسرائیل دلزدگی نشون میدن و به نوعی به طور تلویحی تهدید میکنن. و این بار هم پرزیدنت اوباما به زبان بی زبانی میگوید که اسرائیل نمیتواند با نفی و انکار هویت فلسطینی و دولت فلسطینی همیشه امیدوار باشه که ایالات متحده در بس سیاستش رو تایید کنه. این به نظر من خیلی مهمه. بازگشت سناتور سابق جان میچل به منطقه اهمیت داره و خود خانم کلینتون نیز در این زمینه نقطه نظرهای مهمی داشتن. ضمن اینکه امروز شنیدیم که آقای حسنی مبارک از آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده برای سفر به مصر و گفتگوی با او، که این هم میتواند علامتی از جدی بودن آقای اوباما و تشویق طرفین برای گفتگو و از سر گرفتن مذاکرات باشه.
آقای دکتر نوری‌زاده، می‌دونید که می‌خوام مختصر چیزی چند دقیقه و سه دقیقه شاید فرصت داشته باشید به گزیده خبرها می‌ریم. این رو بپرسم که اسرائیل موشک‌های دوربرد خط یا پیکان دو رو آزمایش کرد و البته برای 16مین بار هست این آزمایش که میشه گفت. اعلام شده که در واقع این برای یک نوع سپر دفاع موشکی هست در مقابل موشک‌های اسکاد سوریه و شهابسه جمهوری اسلامی ایران. آیا فکر می‌کنید این باعث چون میدونید جمهوری اسلامی از موانع صلح خاورمیانه هست، این باعث افزایش تنش‌ها نخواهد شد؟ یعنی به نوعی تلاش‌های پرزیدنت اوباما رو تحت تاثیر قرار نمیده؟
تا زمانی که جمهوری اسلامی هر یک ماه یه بار میاد و ادعا میکنه یه موشک دوربرد درست کرده، یه روز به بهانه فرستادن ماهواره یه موشک رو آزمایش میکنن و یه روز موشک سجیل، یه روز شهاب سه مدل دی، یه روز ای بی، و همش هم مدعی هم که این موشک برای نابودی دشمنه و بعد در رژه ها جلوی موشک ها نوشته برای نابودی اسرائیل. خب اسرائیل هم به خودش حق میده به عنوان یک کشور کوچکتر با امکانات محدودتر وسائل دفاعی رو تولید بکنه که بتواند در برابر این خطر بیسته. همین کاری که بالای مدیترانه کردن، موشک فرضی شهاب رو زدن، این نشان دهنده این است که علاوه بر پاتریوت هایی که ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار داده، خود اسرائیلی‌ها نیز یک سیستم جدید دفاعی ضد موشکی رو ایجاد کردن. اسرائیلی‌ها علاوه بر داشتن بیش از 200 کلاهک اتمی، در طول دو سه سال اخیر موشک‌های دوربرد و بالیستیکی تولید کردند. به جای اینکه چون مرز مشترک با ایران ندارن، اگر در مرز خطر قرار بگیرن بتوانند از این نوع موشک‌ها استفاده بکنن، به اضافه سپر دفاعی ضد موشکی.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر نوری‌زاده. البته این رو عرض کنم که امشب برای هموطنان کلینی شب عید پسح هست، عید بهار هم هست. شاید بهانه خوبی باشه که تبریک بگیم این عید رو به همه همیهنان.
بله، ما همه تبریک میگیم
این کلینیمون.
بله، من فقط می‌خواستم یه نکته رو تو این فرصت کمی هست بگم که آقای بایدن هم معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با CNN خیلی تند نسبتاً به اسرائیل اخطار کرد که دست عملیات نظامی یک وقت علیه ایران نزنه و در واقع یک کار ندونم کاری اینجوری از اسرائیل سر نزنه. فکر میکنم که حالا آقای لیبرمن وزیر خارجه آمریکا یک چیزی گفته برای اینکه حزب شیشونده سابقش اینه، ولی تا تجربه نشون داده که اسرائیل کشور کوچیکیست که از امریکا میترسه، وابسته خیلی جا به امریکا، و درسته یهودی های امریکا میتونن فشار بیارن گاهی که سیاست خارجی امریکا رو عمدتا پشت اسرائیل نگه دارن، ولی در قصه دو دولت و مسیری که صلح اومده تغییری
نمیدارم. طبق روال برنامه به گزیده خبرها میریم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم، با ما بمانید. We'll be right back.
احمدی نژاد گفت اگر دولت جدید آمریکا دست خود را با صداقت به سوی ایران دراز کند، ایران نیز از آن استقبال خواهد کرد. آمریکا 6 شرکت ایرانی و 1 شهروند چینی را به اتهام نقض تحریم‌ها و همکاری با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد. رئیس جمهوری لهستان در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد. بر اثر انفجار بمب در نزدیکی مقبره امام هفتم شیعیان در بغداد، 7 نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از شلاق زدن زنی در ملای عام در منطقه سوات پاکستان آن را غیر قابل قبول خواند. اعضای مجاهدین خلق میگویند نیروهای امنیتی عراقی به پزشکان اجازه ورود به اردوگاه اشرف را نمیدهند. مشاور امنیت ملی عراق اتهام سازمان مجاهدین خلق مبنی بر جلوگیری از ورود پزشکان به اردوگاه اشرف را بی اساس خواند. با سپاس.
بله، در برنامه تفسیر خبر چهارشنبه شب شبکه فارسی صدای آمریکا در خدمت شما هستیم. اگر موافق باشید به لندن بریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. میدونید که هر روز به 22 خرداد روز برگزاری انتخابات نزدیکتر میشیم. سخنان بسیار مهمی که در این رابطه قابل توجه هست آقای دکتر نوریزاده، سخنان آقای میرحسین موسوی هست، کاندیدای دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که گفتند من برای کاندید شدن از آقای خامنه ای اجازه ای نگرفتم. تفسیر شما در این رابطه چی هست آقای دکتر؟
در مجموع اولا بگویم با نگرشی که با آقای مهندس میرحسین موسوی وجود داشت، دور بودن ایشان از صحنه با وجود اینکه مدتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن و در 2 دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و خاتمی هم به عنوان مشاور ایشون بودن، ولی با این همه در صحنه نبود. آنچه که بیان کرد گویای این است که با دقت و امعان نظر مسائل رو زیر نظر داشته و مشاوران خوبی داشته که نقاط توجه جامعه و جامعه بین‌المللی رو برای او مشخص کردن. بنابراین در چند نقطه به نظر من خیلی حرفاش جدی بود و قابل تأمل. یکی آنجایی که صحبت از سیاست افراط و تفریط کرد، اینکه در عرصه سیاست خارجی چقدر ما هزینه دادیم، و مستقیما اشاره به آقای احمدی نژاد می‌کردند که ببینید به کجا می‌بریم از نظر افراط که بعد مجبوریم اون پیام‌های بیهوده رو بفرستیم. اشاره اینکه علاقه‌مندن با کشورهای همسایه در ارتباط باشن و روابط خوبی داشته باشن، روابط توأم بر تفاهم و دوستی و همکاری، و همینطور در عرصه داخلی اشاره ایشون که خشونت و برخوردهای خشونت‌آمیز با مردم نتیجه معکوس میداد و ایشون این گشت‌ها رو که تو خیابون مزاحم مردم میشن برخواهد چید. همینطور صحبت مسائل اقتصادی کرد و انتقادهای شدیدی از احمدی نژاد، 270 میلیارد دلار پول رو چه کردن، و از شفافیت گفت. و در رابطه با مسئله اتمی هم ایشون در واقع به نوعی همون حرف هایی که همه مسئولان میزنن کمی تلطیف شده بیان کرد، که نشان دهنده این است که در سیاست اتمی حداقل اختلاف زیادی بین مقامات نخواهد بود در رابطه با ایالات متحده. اما به اعتقاد من پاسخ ایشان سهل و ممتنع نبود، یعنی مثل پاسخ ها نبود که آقا اول شما بیاید این کارا رو بکنید تا ما بعد. نه، ایشون اشاره کرد که به نظر من گفت که علاقه‌منده که روابط برقرار بشه، روابط دوستانه باشه، ولی خب اشاره کرد به مشکلاتی که بر سر این راه است. به نظر من برخورد یه مقدار معقولانه تری داشت. اما آنجایی که ایشون گفت از آقای خامنه ای نرفته اجازه بگیره، این به اعتقاد من یه مقدار در تضاد هست با اخباری که وجود داره، مبنی بر این که حضور ایشان در صحنه مقدار زیادی با تشویق نزدیکان و عوامل آقای خامنه ای از جمله آقای لاریجانی و به گفته ای آقای اصغر حجازی بوده و رئیس دفتر آقای خامنه ای آقای محمدی گلپایگانی. یعنی به نظر من آمدن آقای موسوی به صحنه در حالی که آقای خاتمی قرار بود یکی از این دو بیاد و خاتمی آمده بود، با تمهیدات و تشویق‌هایی صورت گرفته، اما ایشون احتمالاً اجازه از آقای خامنه ای نگرفته، چون میدونست که آقای خامنه ای چندان دلبسته به ایشون نیست، علاقه هم نداره و اجازه هم نمیده. ولی به هر حال به نظر من موسوی از این دور اول برخوردش با مطبوعات موفق بیرون اومد و اگر شرط نمره گذاری رو مرئی بداریم، باید گفت آقای موسوی تا امروز از بقیه حریفانی که در صحنه هستند در برخورد با مسائل و مشکلات حداقل در چارچوب کلام بهتر از بقیه.
آقای دکتر نوری‌زاده، شما خودتونم فرمودید در رابطه با مسئله هسته‌ای که موزل اصلی بین غرب با ایران هست، و همچنین ایشون در رابطه با ایشون مواضع شاید مشابهی به آقای احمدی نژاد دارن، ولی در مورد حقوق بشر ایشون هیچ موضعی نداشتند یا لااقل چیز خاصی نگفتند. شما فکر میکنید یعنی با این حال ایشون هنوز جلوتر از سایرین هستند یا اینکه واقعا گزینه مناسبی هستند؟ چی فکر میکنید در این رابطه؟
ببینید، ما اینجا نمیتونیم راجع به اینکه ایشون گزینه مناسب هست یا نیست
در بین کاندیداتورهای
من منظورم اینه که اگر ارزیابی بکنیم سخنانی رو که نامزدها عنوان کردن و برنامه‌ای که ارائه دادن که تا امروز همه ندادن، فقط تصور میکنم یه مورد آقای دکتر شعله سعدی باشه، ایشون هم هنوز رسمی اعلام نکردن، یه برنامه‌ای ارائه داده، ولی بقیه خب همینجوری صحبت‌های عمومی بوده. آقای احمدی نژاد نقاط توجه و تمرکزش رو آقای موسوی بیان کرد و به نظر من از این نظر آقای موسوی خیلی شفاف روشن کرد که چه توقعات و انتظاراتی ازش میشه داشت. به معنای دیگر ایشون صحبت از احترام به کرامت انسانی کرد، ولی نگفت دقیقاً که این کرامت در کجاها داره مورد تعرض و تجاوز قرار میگیره. ایشون گفت بله، باید با یک کیسه سیب زمینی نباید از مردم رأی گرفت، این توهینه، ولی نگفت با کتک و توسری هم تو خیابون با مردم برخورد میکنن. گوین که ایشون گفت گشتا رو جمع میکنه. اما در مورد مسئله اتمی به نظر من شاید آقای میرحسین موسوی نتواند موضعی متفاوت از دیگران داشته باشه تا زمانی که آقای خامنه‌ای تعیین کننده این سیاست ها هست. زیاد توقع رو نباید از اینا بالا برد. مردم یک بار توقعاتشون از آقای خاتمی بالا بردن، نتیجهش اون یأسی بود که بر جامعه محاکم شد، الان هم نباید بالا برد.
بله.
دست و بال نامزدی که شورای نگهبان او رو تایید میکنه بسته است و میداند که حتی اگر 30 میلیون نفر بهش رأی بدن، در پایان ولی فقیه باید اون رأی رو تایید.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر نوری‌زاده. آقای دکتر سازگار، شما بفرمایید. یعنی شما معتقدی هستید با آقای دکتر نوری‌زاده با این سوال، با این سوال اساسی که خب آقای خاتمی هم وقتی که سال 76 اومد، با اینکه مجلس شورای اسلامی در اون موقع اکثریتش دست اصلاح طلبا بود، حالا آقای موسوی اگه بیاد مجلس هم اکثریتش با مخالفین ایشون هست، ایشون چه کاری میتواند بکند؟ ایشون چه یعنی فکر میکنید میتونه به خواستای مردم، حداقل به خواستای مردم پاسخ بدن؟
نه خب ببینید، قانون اساسی روشنه، رئیس جمهور رئیس دستگاه اجرایی کشوره، نفر دوم مملکته، بیش از 80% اختیارات دست رهبریه، قوه قضاییه دستش، رادیو تلویزیون دستش، شورای نگهبان دستش، نیروهای مسلح دستش، پلیس دستش، اطلاعات دستش. بنابراین رئیس جمهور یک شأن محدودی داره، شأن رئیس دستگاه اجرایی کشوره که تازه باید در چارچوب سیاست‌های کلانی که رهبر ابلاغ میکنه کار بکنه و ده ها محدود دیگه. بنابراین توقع از رئیس جمهور علی‌رغم اینکه سمتی است که مردم میتونن رأی بدن یا کسی رو انتخاب کنن، البته کسایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن، توقعش در حد مختصری در دستگاه دولت در واقع میشه داشت.